وزیر هم رفت آمد از کنم خدمت فضاهای بازی جای بازنشسته ها ما دیگیم داره میبینیم خودمون میگیم میره ها میرن پاس پس چرا اونجا ایمن نشده و ساگید اونجا وجود داره که اتفاقا به سالمند ممکنه آسیب برسونه.
بله.
اونها حتما باید بر اساس استاندارد
نیمکتی که سالمند میشینه با نیمکتی بله. که کودک و نوجوان و خانم باردار میشینه یکیه متاسفانه.
بله.
و خب
بله.
دکتر این که ما حالا داریم راجع به مسائل جسمی سالمندان صحبت میکنیم یه گریزی هم داشتید به بهداشت روان سالمندان که اون هم نباید بر حال از دیدمون مخفول بمونه. چون به این موردم اشاره کردید به هر حال بحث نشاط اجتماعی سالمندان هم موضوع مهمیه. من میدونم آیا در حقوق مراقبتی سالمندان و خدمات سلامت روانشون هم به این موضوع پرداخته شده یا خیر که سالمند ما هم نیاز به تفریح داره، نیاز به سرگرمی هایی داره متناسب با سنش. آیا این موارد رو ما اصلا به لحاظ قانونی دیده شده یا خیر؟
واقعیتش اینه که خب قطعا اینم جوابمون قطعا 100% نمیگم نه، ولی به هر حال شامل حال خانواده ها میشه. اگر خانواده ای خودش همت کنه که مثلا سالمندش رو با خودش به یه فضای حالا مثلا رستوران ببره یه روز مثلا یا یه مرکز خرید برن یا یه پارک برن همراه با اعضای خانواده. و اتفاقا جمله خیلی دردناکی هم اینه که وقتی یه خانواده مثلا داره با مادر بزرگ یا پدر بزرگی که عصا داره و داره کوچولو کوچولو کند راه میرن، خیلی‌ها میگن اه مگه مجبور بودن اینو با خودشون بیارن بیرون؟ میدونین یعنی بله. جایی هم نگاه ما خودمون هم هست.
ولی خانم دکتر تو کلامتون من عرض کنم این رو، خیلی وقت هم این صحنه رو که میبینیم اتفاقا من نوعی خیلی دلچسبمه و توی دلم هم تحسین میکنم اون فرزند برومندی که انقدر قشنگ و عاشقانه داره مادر و پدر سالمندش رو همراهی میکنه و دیدم بعضا خانم دکتر بغل کردن رو دوششون تو مسیرهای صعب العبور تفرجگاه ها اینا رو دوش گرفتن آوردن. خب اینا رو هم ببینیم. من نمیدونم چون تخصص شماست قطعا شما دارید فعالیت های اجتماعی در این زمینه میکنید که هم اینا رو هم در واقع پررنگ کنیم به چشم بیاد در کنار همون مواردی که خیلی وقتا هم دردناکه.
بله بله دقیقا همینطوره. و من میخوام بگم که شاید اگر در همون تفرجگاه در همون موزه مکان تختکی
بله.
جایگاهی برای
سالمند
سالمند بله. میشد مثلا اون 4-5 تا جوون ما
بله.
ندارن صبر کنن مثلا تا سالمند از این مسیر رو بود کنه اونها هم نگاهشون تغییر پیدا بکنه.
بله.
واقعیتش اینه که برای بهداشت روان سالمندان ما احتیاج به آموزش و فرهنگسازی های خیلی 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 پایه‌ای
بله.
درسته. هم مراقبینی که به صورت غیر حرفه‌ای میرن و در خانه ها مثلا سالمند مراقبت کنن
بله.
هم خود خانواده ها و اینا لازمه که کلاس های آموزشی برگزار
بشه بله. بله.
هم خود سالمند بداند که چه اتفاقی داره میفته و چه چیزی حقوقش هست.
درسته.
هم خانواده فرزندان و هم در واقع جامعه کم کم وارد این ماجرا بشیم که همه رده های سنی قابل احترامن، همه رده های سنی حقوقی دارن، قرار نیست رده سنی بر رده سنی دیگه اولویت پیدا کنه. چون همه ما اگر قرار باشه که اون مراحل رشد رو طی کنیم به طور در واقع طبیعی و دچار مرگ زودرس نشویم.
خب ارتباطمون با خانم دکتر لحظاتی قطع شد. شما عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید با برنامه نیم نگاه از رادیو سلامت. سالمندی دوران مهمی از زندگی و امروزه به دلیل بالا رفتن امید به زندگی و کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه کشور خودمون پدیده سالمندی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. سالمندان سریع ترین نرخ رشد جمعیت رو در بین گروه های مختلف سنی دارن. همکنون هم حدود 2/3 جمعیت سالمندان دنیا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران زندگی میکنن. خب این موضوع خیلی مهمه. پیش بینی هم میشه که این رقم به 80% هم برسه، به ویژه ساختار جمعیتی کشور ما که دوره سالمندی رو به رشده به عنوان یکی از موضوع، یکی از مهمترین موضوعات سازمان‌های مختلف میتونه باشه که در عرصه خدمات رسانی به سالمندان فعال هستن، از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، که بتونن حقوق این عزیزان رو به خوبی تأمین کنن. امروز نیم نگاهی داشتیم به موضوع بررسی حقوق مراقبتی سالمندان و خدمات سلامت روان به این عزیزان، ببینیم در چه سطحی هستیم، سرانه‌ای که برای این عزیزان در نظر می‌گرفته میشه در ابعاد مختلف در چه سطحی هستیم. متاسفانه هیچ کدوم از در واقع سازمان‌هایی که از قبل همکاران زحمتکش هم باشون تلاش کردن تماس بگیرن متاسفانه پشت خط ارتباطی ما نیومدن، هم از وزارت بهداشت دوستان تلاش کردن، هم سازمان بهزیستی، اما همچنان پشت خط ارتباطی ما خانم دکتر راحله علی مرادزاده متخصص طب سالمندی میان و راجع به این موارد باشون گفتگو میکنیم. رسول اکرم صلوات الله علیه می فرمایند کهنسال در خاندانش هم مانند پیامبر در امتی خیش است. بنابراین در نظام حقوقی ایران قانون مدنی که به طور خاص به مسئله سالمندی و حقوق این قشر توجه داشته باشه وجود نداره و در قوانین به صورت موردی به این بحث اشاره شده. سند جامعه ملی سالمندان حقوق سالمندان و راهکارهای تحقق اون رو بیان کرده، لیکن مهمترین مسئله که تدوین برنامه عملیاتی اهم از نوع فعالیت ها، اعتبار مالی مورد نیاز و تعیین دستگاه های مسئول می باشد در این سند بیان نشده. همچنین در نظام حقوقی بین المللی سند الزام آوری که به طور خاص متمرکز بر حقوق سالمندان باشه هنوز ایجاد نشده، در حالی که پیرتر شدن جمعیت در ایران و جهان نیاز به ایجاد و توسعه ادبیات حقوقی مرتبط با سالمندان رو دوچندان می‌کنه. خب خان دکتر علی مرادزاده عزیز، صدای من رو دارید؟
بله.
برای جمع‌بندی گفتگوی امروزمون اگه توصیه‌ای دارید در درجه اول به مسئولین زیر ربط بفرمایید و بعد هم برای مراقبین، چون اشاره کردید به مراقبین، خیلی کوتاه دوست داشتم بگید بفرمایید در واقع که مراقبین عزیزان سالمند ما معمولا باید چه مهارت‌هایی رو داشته باشن یا چه مهارتی رو کسب کرده باشن، هم به صورت آکادمیک یا حداقل به صورت دوره‌هایی که لازمه.
ببینید سالمندی دقیقا مثل دوران کودکی تغییرات فیزیولوژیک اتفاق میفته.
بله.
تو حرکت، تو غذا خوردن، تو کارکرد کلیه،
بله،
ظاهر افراد و حتی رفتار افراد. پس برای مراقبین باید نسبت به اینها آگاهی داشته باشن که بتونن برخوردهای مناسب انجام بدن. مشکلات بی اختیاری ادرار، اختلال حافظه، بیماری های مثل آلزایمر، پارکینسون، اینا بیماری های شایع در دوران سالمندی هست.
درسته.
مراقبین اگر ندونند که چجوری باید با این بیماران برخورد کنند، اتفاقا چالشاشون خیلی بیشتر میشه. یعنی بین مراقب و سالمند مدام چالش و درگیری وجود خواهد داشت. من در جمله پایانی میخوام اینو بگم که اولا سالمندی مساوی با بیماری نیست. سالمندی بخشی از پروسه رشد آدم ها و همه آدم ها شانس دوران سالمندی رو ندارن. معنیش اینه که دچار مرگ زودرس شدن. و اگر ما سالمندی داریم، مهمترین چیزی که باید برای سالمندی رو بتونیم که گوش کنیم شأن و کرامتشه.
بله.
مسائل اقتصادی، اجتماعی، بیمه ها، درمان، همه اینها که ارگان های در واقع مسئولش هستن رو باید یه ذره بیدار بکنند که برای جامعه سالمندان خودشون حالا اینایی که الان هستن به فرمایش شما که دارن تجدار و مریض زندگی میکنن، ولی در این نسل بعدی که قراره به این دوران برسه، اگر از الان براش برنامه ریزی نشود و حقوقشون نادیده گرفته شود همچنان، قطعا تراژدی خواهد شد. بله. و ما هم میگیم که ممکنه سونامی اتفاق بیفتد. سالمندی دوران بسیار پرشور و هیجان انگیزی از زمانی که شما به قله رسیدی و میخواین با یه دید وسیع اطرافتون رو نگاه کنید، ولی در شرایطی که ما داریم انگار تلخ‌ترین لحظه زندگی آدمه، در حالی که در واقع با شکوه‌ترین مرحله رشد انسان رسیدن به قله و سالمندی هست.
درود بر شما خانم دکتر عزیز، متشکرم که امروز با ما همراه بودید. آرزوی تندرستی دارم برای شما.
ممنون از شما، متشکرم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا.
و سپاس از همراهی همیشگی شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th دو مرحله است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402 به پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لغایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره وارد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی. و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن، گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست. به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت به هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک، ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌هایی چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر می‌کنن و گواهی‌های مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لغایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16th to 22nd مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
دوستان عزیز، از همراهی شما بسیار متشکرم. لطفاً شنونده باشید از رادیو سلامت با برنامه قضا سلامت زندگی.
قضا سلامت زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام بزرگ دانای توانا سلام و درود بر شما. امیدواریم حال شما هم میهنان گرامی خوب باشه، قبول باشه طاعات و عبادات و سوگیواری هاتون. از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با تقدیم گفتگوی دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی. در این مجموعه برنامه میپردازیم به مباحث دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. لطفاً اگر پرسش یا نظری هم دارید مطرح بفرمایید با ارسال پیامک به 3102. این برنامه با فواید مصرف بابونه آشنا شویم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، شما خیلی خوش اومدین به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بفرمایید.
عملا گل بابونه یا خود گیاه بابونه که از گیاهان بسیار قدیمی هست، هم خب بالاخره گل قشنگی هم هستش، از قدیم الایام، از زمان روم باستان و یونان باستان و دوران هخامنشی و جز مواردی هستش که در
سفید با کلی گل برگ
زرد رنگ بلی. در مرکز عملا گل بابونه جایگاه خاصی رو داشته، هم تو زمینه درمانی هم تو زمینه مصرف به عنوان یه بخشی از مواد غذایی که حالا به عنوان بیشتر به صورت نوشیدنی در حقیقت استفاده می شده در طول این قرون مختلفی که ما داشتیم و خیلی خواص رو هم براش اشاره کردن از دوران قدیم الایام. برای بیماری های مختلف توصیه شده بوده که خب هرچی بیشتر هم میگذره و کارهای علمی تر هم روش انجام میشه، میبینن که قدیمی هم مثل که راست میگفتن و خیلی از این مواردی که در مورد بابونه گفته شده جایگاه علمی و درست رو هم داره.
گیاه بابونه حاوی کدوم گروه از املاح و ویتامین ها هست؟
خب بابونه وقتی به صورت تازه باشه ویتامین سی خیلی خوبی رو داره، وقتی به صورت خشک میشه خب مقدار ویتامین سیش خیلی خیلی افت میکنه، ولی مقدار کلسیومش، مس، روی و آهن رو در این گیاه ما داریم. مهمترین نکته در مورد چیزی مثل بابونه اون ترکیبات فلاوانویدی یا اصطلاحاً فیتوکمیکال هایی که در داخل خودش داره، ترکیباتی مثلا کاموزولانی که داخل خودش داره، آپیژنینی که هست، لوتولین هست، بتاکاروتنی که داره و همینطور بیزابولولی که این همه ترکیبات فیتوکمیکالی هستش که خواص متعدد و خوبی رو عملا برای بدن انسان میتونه داشته باشه. این اولویت در حقیقت برای بابونه این ترکیبات هست در قیاس با حالا مثلا مقدار ویتامین C که در حالا بابونه تازه هست، ولی در بابونه خشک که میاد پایین دیگه عملا ما رو این موارد بیشتر تاکید داریم.
بله، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم آقای دکتر موحدی و بعد نظر شما رو جویا میشم. ارزش غذایی گیاه بابونه، موضوعی که همکار گزارش کردم با هم میهنان گرامی صحبت کرده دربارش، بشنویم که چقدر اطلاعات خوب و مفیدی دارن در این خصوص.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم باز هم و مجموع گفتگویی با عزیزان در مورد موردی که مطرح شد. در مورد سبزی ها بفهمید چقدر با انواع اون و خواصش آشنایی دارید، به خصوص سبزی بابونه. بابونه مصرف میکنید؟
کم و بیش مصرف میکنیم. عرضم حضورتون که من یه جای خونده بودم که برای آرامش، برای حتی برخی از ناراحتی های اعصاب، برای معده بابونه به اصطلاح تأثیر گذاره، خود کاهو برای چربی سوزی، خود عرضم حضورتون که تره و جعفری و سایر سبزیجات هم برای جذب املاح و مواد معدنی از غذا حتما سبزی رو بایستی مصرف بکنیم.
بله، به عنوان دمنوش استفاده میکنم و خیلی مفید هست.
خود بابونه رو به چه صورت معمولا استفاده میکنید؟
من بیشتر اینو به صورت پودر بابونه یا عرق بابونه من استفاده کردم، اما در شکل‌های مختلف هم که خوب هست، مثلا به صورت خود بابونه تازه باشه یا مثلا توی غذاها یا توی دوغ ریخته بشه یا سایر مواردی که
دمنوش
یا دمنوش باشه یا ترکیبی که مثلا ترکیبی از اینا رو میتونن استفاده کنن، برای معده نافع است و اعصاب و خیلی موارد دیگه سودمند.
بابونه بیشتر برای دل درد ها استفاده کنیم یا سرماخوردگی.
بله، ممنونم از شما و توضیحاتتون. مؤید باشید.
خب آقای دکتر آریو موحدی بزرگوار، کارشناس مهمان محترم ما هستند در این گفتگویشون. دکترای تغذیه و رژیم درمانی هستند و استاد دانشگاه، از ایشون رویا بشم. نظرها رو شنیدین آقای دکتر، بفرمایید.
خب صحبت‌هایی هستش که خوشبختانه نشون میده که بابونه جایگاهش رو همچنان در بین همه مردم داره،
جزء گیاهان تجربه شده.
دقیقاً. و البته معمولا دمنوش بابونه بیشتر طرفدار داره در قیاس با اینکه بخوایم بابونه رو پودرش رو تو دوغ مثلا بریزین، هرچند که عطر نسبتا خوبی رو هم بابونه داره، ولی بابونه در چند تا زمینه خیلی استفاده میشه. یکی بحث همون اشاره کردم به آرامش اعصاب و این حرفا، و عزیزی که اشاره کردم به بحث معده و گوارش، بابونه در کنار خواص ضد التهابی که داره خواص آنتی اکسیدانی بسیار خوبی داره و همینطور خواص میکروب کشی رو هم داره. یعنی ما الان کسانی که زخم معده دارن به خصوص مبتلا هستن به بحث هلیکوباکتر پیلوری که شایع هم هست در بین
زیاده الان، خیلی زیاد
بله مشکل رو دارن، مصرف بابونه خیلی کمک کننده هست. حتی در داروهای گیاهی که برای از بین بردن این عامل استفاده میشه، معمولا بابونه یه جایگاهی رو برای خودش داره. مقالات علمی هم تو این زمینه کم نداریم خوشبختانه، برای مصرف بابونه رو چه به طور دمنوش چه به طور پودرش که تو خود طرف توی غذا بریزه مصرف بکنه رو، برای کسایی که مشکل گوارشی دارن به خصوص، من خودم خیلی توصیه میکنم که حتما مصرفش رو داشته باشن. و از طرفی بابونه روی سلامت پوست هم بسیار مؤثر هست، برای همین تو خیلی از مواد آرایشی و بهداشتی صورتی و پوست و این حرف هم معمولا رد پای رو ما از ترکیبات بابونه رو داریم که میتونه خیلی کمک کننده باشه، به خصوص روی کسایی که روی روشن شدن مثلا رنگ پوست
حساس هستن،
باز بابونه میتونه کمک کننده باشه. ولی شاید بشه گفت یکی از بهترین مواد شدن
چیکار میکنه؟ پاکسازی
داره، ویتامین C هم که داره تا حدی کمک میکنه، ولی مهمتر از اون بحث آنتی اکسیدان هست، یعنی اون ترکیبات آنتی اکسیدانی هستش که بیشتر کمک میکنه. روی چین و چروک باز پوست هم باز میتونه بابونه مؤثر باشه و یکمی باعث کاهش سرعت چروک شدن در پوست افراد باشه. ولی شاید بشه گفت من خودم اولویت رو میذارم توی زمینه بابونه، بحث آرامش اعصاب و اثری که روی سیستم مغز و اعصاب میاره و به خصوص کسی که مثلا مشکل کمخوابی دارن.
آقای دکتر، وقت گلبرگش استفاده میشه؟
معمولا خود
ازش پودر درست میکنن، عرقش رو میگیرن.
گل استفاده میشه، یعنی به طور، یعنی خود گل به طور کامل استفاده میشه.
ساقه و برگ و اینا مطمئن؟
ساقه و برگ هم حالا میگم شوختی میخرین مثلا از عطاری، ساقه و برگ گل با هم دیگه است چون خرد شده تقریبا
بل.
و همه اون مواد مؤثر هست، یعنی هم ساقهش هم برگش خواص خوبی رو داره که در مجموع وقتی هم شما مثلا دم میکنین، خب اولا مجموع کل اینها با همدیگه داره دم میشه.
بله. مصرف گیاه بابونه خشک شدش همراه غذا کمکی به کاهش اشتها میکنه؟
تو بعضی از مطالعات میگن اصلا کلا بابونه کاهنده اشتها هست، ولی باز اینو به طور موردی باید تجربه کردش. من خیلی قطعی نمیتونم بگم هر کی خورد مثلا اشتهاش هم کم میشه، نه، ولی به طور موردی جز مواردی هست که میتونه تا حدی کمک کننده باشه.
بله. اما برای گوارش درمان
خیلی خوبه، هم برای هلیکوباکتر خیلی درمان خوب. بله، درمان خوبی هستش برای هلیکوباکتر.
چرا هلیکوباکتر زیاد شده آقای دکتر؟ تو کل دنیا ها نفرد
در کل دنیا متاسفانه ما اینو داریم. نمیدونم واقعا قطعیت قصه رو، چون باید دوستانی که تو شاخه اپیدمیولوژی فعال هستند یه بررسی کنن ببینن اصلا این داستان اتیولوژی افزایش این در کنار اپیدمیولوژی موجود چی داره نشون میده، ما چی شد که اینجا
رسیدیم.
آخه یه طرف ما عملا بهداشت هر ساله داره بهتر میشه به نوعی دیگه، یعنی عملا یه ذره علامت سوال پیش میاد. مثلا 100 سال پیش میزان هلیکوباکتر خیلی کمتر بود قیاس با الان اگه قیاس بزنیم، بعد آلودگی ها خیلی کمتر شده، یعنی سطح دسترسی به آب سالم خیلی بیشتر شده از اون طرف. یعنی هم مجموع اینا کنار هم میذاریم یه ذره دوستان اتیولوژ باید بیان به ما جواب درستری رو بدن.
بله. اما یکی از داروهای کمک میتونه بابونه باشه برای از اون که مبتلا هستن.
دوستان موقع فکر نکنن آنتیوتیکشون رو نخورن و بابونه بخورن، نه، باید آنتیوتیکش جای خودش، بابونه هم به عنوان کمکی باید مصرف شه. بله.
بیشتر بدانیم.
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، سعید پوربقایی هستم، دکترای زراعت و در حوزه گیاهان دارویی فعالیت میکنم در مؤسسه آموزش ترویج و کشاورزی. امروز میخواییم در رابطه با مناطق مستعد کشت بابونه و نحوه کشت بابونه مطالب رو خدمتتون نقل بکنم. این که گیاه بابونه خب یکی از گیاهان قدیمی هستش که از زمانهای خیلی دور در ایران مورد کشت و کار قرار میگرفته و بیشتر در شهرهای اصفهان، لرستان، کرمانشاه، شمال شرق خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، شمال غزنی و شمال خراسان مناطق پراکنش گیاه بابونه است. بابونه در دو زمان کشت میشه، بعضی از بابونه‌هایی هستن که در فصل پاییز کشت میشن و بهترین زمانش در فصل پاییز در آبان ماه هستش که بچه بابونه یکی از بچه‌هایی است که برای جوانه‌زنی نیاز به نور داره، به خاطر همین ما باید دقت بکنیم زمانی که اون رو در پاییز کشت میکنیم چون میزان نورمون کمتر هست، زیاد نباید اون رو در عمق خاک کشت بکنیم چون باعث میشه که مشکل جوانه‌زنی پیش بیاد. یکی دیگر از روش های کشت گیاه بابونه کشت بهاره بابونه است که بهترین زمان کاشت در اسفند ماه هستش که ما میتونیم حتی اون رو به صورت دیم کشت بکنیم و بارون های و بارش های مطلوبی که حالا در بهار داریم میتونه برای کشت این گیاه کافی باشه و ما دیگه احتیاج به آبیاری نداشته باشیم. فقط در این زمان و در کشت بهار هم مسئله رشد، چون که یک مقدار رشد مکنترش علفهای هرز رو داریم که باید مبارزه با علفهای هرزمون به صورت مکانیکی و دستی باشه و از مواد شیمیایی نباید استفاده بکنیم که روی مواد مؤثره بابونمون که میخواییم از خواص دارویون استفاده کنیم تاثیر سویی نذاره. امیدوارم که بتونیم این بابونم رو خودمون کشت بکنیم چون روش کشتش بسیار آسان هست و بتونیم از خواصون استفاده بکنیم و از واریته های مختلف بابونه هم میتونیم در این کشت و کار استفاده بکنیم. خدا نگه.
آقای دکتر موحدی، بعضی از افراد از دمنوش بابونه استفاده میکنن، در زمینه مصرف دمنوش بابونه شما چه توصیه هایی دارین؟